دوستان عزیز وقت ما کم هست و خب مطالب هم زیاد و ما ولی هم اینجا بحث موضوعی رو ما بسته میکنیم چون پیام های شما دوستان عزیز هم مانده که باید بخانه میشن. بریم پس چند تاشه تقدیم حضورتان کنیم. زکریا عبداللهی از غزنی گفتن سلام، متاسفانه جوان افغانستانی نه در خانه حامی دارنی در جامعه، امی باعث ناامیدی او شده.
سلام عرض ادب، من فیقلا هستم، یوان تخلص میکنم، مسئول سال دوم پنجه دارد فالیس یعنی پندین کابل. خب حمایت از امیشون میتونه که حمایت از رده پایین بالا رده با پایین باشه، حمایت میتونه که تمام جنبه در برگیر میتونه حمایت باشم، پدر و پسر، مادر و پسر، و یا میتونیم که حمایت بگویم که میتونه که حتی میتونیم که از سلسله مراتب از پایین بالا شروع کنیم، حتی بعضی اوقات میشه که پسر پدر حمایت کنه، پسر خانواده را حمایت کنه و خانواده بالعکس رابطه متقابل باشه. پس من تشکر از شما.
متحده راهنما از مشهد گفتن سلام، من خواستم از طریق برنامه شما تشکر کنم از مادر و پدرم که همیشه از من حمایت کردن. من تانستم در رشته مورد علاقم در دانشگاه تحصیل کنم، با حال خیلی احساس خوشحالی و خوشبختی میکنم.
جوان های امروزی در کل به چند دسته تقسیم میشه. یک تعدادی که واقعا در تلاش خدمت کردن به وطن و والدین و جامعه هستن، یک تعداد به اثر مشکلات و بحران ها روحی خود تضعیف کردن و گوشه نشین هستن، و یک تعداد هم مصرفگرا هستن، شغل دارن، به آنها تشویق شود که بیشتر از قبل مهارت هایی را یاد بگیرن و در جهان امروزی حرفی برای گفتن داشته باشن. جوانایی که با مشکلات روحی روانی سر دچار هستن، اونها انگیزه دهی شوند، تحت حمایت قرار بگیرن، و همچنان جوانایی که در ناز و نعمت هستن، سطح اقتصادیشان بالاست، باید با اونا فهمانده شود که زندگی این نیست و این نمیتونه شخص تو را و جامعه تو را و خانواده تو را خوشحال بسازه. باید روی کرده را باید دنبال کنی که به نفع جامعه، ملت، وطن باشه و از این نوع عمل کرد و فعالیت خودداری کنی.
جواد اسماعیلی از ایران گفتن جوان امروز افغانستان نیاز به حمایت اقتصادی و اجتماعی داره، باید به او ارزش داده شود تا او امید و انگیزه پیدا کنه و تلاش کنه برای مملکتش. و خانم نقیه جاهد از مزار گفتن دوست واقعی کسی است که پشت سرت اگر کسی بدگویی کرد از تو حمایت کنه، نه اینکه خودشان بشینه و به او بدگویی یا گوش کنه و یا چیزی بگه و یا پشتت را خالی کنه. دوستان عزیز، پیام های شما خیلی به دست ما رسیده، تشکر میکنیم، ولی واقعا وقت ما محدود هست. اجازه بدین که بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شما دوستان هم میدونین که زیبا صحبت کردن و حرفای خوب زدن نشان از شخصیت و سیرت آدم ها داره. درباره جذابیت سخن و خوب سخن گفتن پیامبر ما سخن حکیمانه ای دارن. ایشان میفرمایند زیبایی فرد در زبان اوست. با پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، همینجا خدمتان عرض بکنم که هفته آینده موضوع ما مسجد هست. شما چقدر اهل رفتن به مسجد هستین و چرا میگن مسجد برای مسلمان ها یک سنگر هست؟ حتما پیام هایتان را راجع به موضوع برنامه برای ما ارسال کنین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان، و اینک دعوت میکنیم که برنامه بعدی، برنامه زبان نیاکان را به مدت 5 دقیقه بشنوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
دست پاک، سیماب، تیزاب. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. با شماییم و درباره مسائل زبان فارسی صحبت میکنیم. در چند برنامه گذشته بحث ما درباره واژگان و ترکیب‌های زیبایی بود که در زبان فارسی افغانستان رایج است و می‌تواند برای دیگر فارسی زبانان هم قابل استفاده باشد. در این میان به خصوص بعضی کلمات هست که ساختارشان طوری است که خود کلمه معنی خود را مشخص می‌کند. یعنی وقتی این کلمه را می‌شنویم، حتی اگر برای ما تازگی داشته باشد، بدون این که لازم باشد به فرهنگ لغت مراجعه کنیم، می توانیم معنایش را دریابیم. یا لااقل معنای کلمه با اصل آن نزدیکی دارد. مثلا تصور کنید فهم کلمه حوله برای کسی که معنای آن را نمی داند ناممکن است. ولی در مقابل کلمه دست پاک بلا فاصله معنای خود را به ذهن ما می رساند. یعنی وسیله‌ای که با آن دست را پاک می کنند. این دست پاک در افغانستان به جای حوله رایج است و برای حوله حمام هم عبارت جان پاک رایج است. یک کلمه دیگر از این قبیل سیماب است. سیماب از دو کلمه ساخته شده است، یکی سیم به معنی نقره و دیگری آب، و این یک توصیف گویاست برای عنصری که در ایران به آن جیوه میگویند. کلمه سیماب با معنای خودش یک دلالت روشن دارد، در حالی که جیوه چنین نیست. و جالب است که در متون کهن فارسی نیز معمولا سیماب آمده است. خاقانی شروانی میگوید دوشان زمان که چشمه زراب آسمان، سیماب وار زانسوی چاه زمان گریخت. شبیه کلمه سیماب در افغانستان کلمه تیزاب را هم داریم که در ایران با آن اسید میگویند، و البته اسید کلمه انگلیسی است. تیزاب یعنی آبی که تیز و برنده است و این صفت جالبی است برای این مفهوم. و حالا که صحبت از آب شد، خوب است که به نام‌های بعضی مناطق افغانستان اشاره کنیم که با ترکیب‌های با کلمه آب ساخته شده است. از این جمله است پنجاب که محل انشعاب 5 نهر بوده است. تگاب یعنی جایی که آب در آنجا سرعت دارد، یعنی به تگ می‌رود، و اندراب یعنی جایی که در آن آب زیاد بوده است. این ترکیب‌های زیبا همه نشان از خلاقیت مردمی دارد که از ظرفیت‌های زبان استفاده می‌کردند و هر نیازی که داشتند با ترکیب سازی میان کلمات فارسی برآورده می‌ساختند. خوب است که ما نیز چنین برخورد زنده‌ای با زبان داشته باشیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی عملکرد سپاه افتخارآمیز است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سپاه انتقام خون شهیدانش را خواهد گرفت. و ادعای کشته شدن 4 عضو طالبان در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: پیدایش، رشد و بالندگی و بحران شکنی و عملکرد سپاه را در ابعاد نظامی، مردمی، خدماتی و سازندگی منحصر به فرد و افتخار آمیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند که هیچ مجموعه نظامی با این اندازه سلامت معنوی، سیاسی، اخلاقی و انسانی وجود نداشته است. ایشان با اشاره به استمرار رشد و زایش و استحکام درونی سپاه افزودند: این مجموعه اکنون به کانون عظیم و کاملا مجهز و بزرگترین سازمان ضد تروریستی جهان تبدیل شده که بسیاری از ارتش‌های بزرگ جهان از انجام دادن اقدامات شبیه فعالیت‌های آن ناتوان هستند.
ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم، بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. یه سازمان مجهز نظامی است. یه سازمان کارآمد و مستقلی است که کارهایی رو میتوانه انجام بده که خیلی از ارتشهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: کاهش و عدم تکرار جمله گزینه نظامی روی میز است را ناشی از قدرت بازدارندگی و توانمندی های سپاه دانستند و گفتند. همه میدانند این جمله دیگر سبک، بی‌معنا و بی‌ارزش شده است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. این جذابیت اونها رو نگران میکنه، اونها رو سراسیمه میکنه، مجبورن مخدوش کنن با خبر دروغ، با شایعه دروغ، با انواع و اقسام هیله‌ها و شگردها. میخوان این الگوگیری وجود نداشته باشه، این یادگیری ها وجود نداشته باشه، این یارگیری ها وجود نداشته باشه.
ایشان در ادامه افزودند: نظام اسلامی حرف هر کشوری ولو غیر هم فکر را که بگوید قصد معارضه ندارد قبول میکند، اما اگر متوجه هیلگری و دروغگویی و آمادگی طرف مقابل برای خنجر از پشت زدن شد هرگز قبول نمیکند و در مقابل پیمان شکنی نیز مقابله به مثل میکند. حضرت آیت الله خامنه یک علت مهم دیگر خصومت ها با نظام اسلامی را الگو شدن و پیشگامی و پیشرانی جمهوری اسلامی برای حرکت‌های مقاومتی در منطقه اساس غرب آسیا خواندند و گفتند اگر جمهوری اسلامی الگو نمی‌شد این دشمنی‌ها کمتر بود. ایشان با مقایسه زمینگیر شدن ارتشهای مجهز سه کشور عربی در مقابل رژیم حقیر صهیونیستی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب خاطر نشان کردند. بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز تلاش کرد حزب الله لبنان را شکست دهد، اما نتوانست و با فضاحت مجبور به فرار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند امروز کار به جایی رسیده است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در منطقه غرب رود اردن جوانها به گونه حرکت و حمله می‌کنند که رژیم صهیونیستی را عاجز کردند. ایشان عامل اصلی طراحی و بحرانسازی را دستگاه‌های جاسوسی CIA، موساد و MI6 انگلیس دانستند و افزودند البته آنها پادوهای داخلی و خارجی و عناصر غربگرا و پی توجه را هم به کار می‌گیرند، اما اصل و سر قضیه سرویس های جاسوسی است. در ادامه نیز فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد سپاه انتقام خون شهیدانش را خواهد گرفت و قطعا امریکا را از منطقه اخراج خواهد کرد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار امروز اعضای مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با فرمانده کل قوا ضمن یادآوری آخرین دیدار فرماندهان با رهبر انقلاب که در سال 98 و با حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همراه بود شکست تمامی راهبردهای دشمنان در جغرافیای جهان اسلام را مدیون مجاهدت‌های این شهید والا مقام و یارانش برشمرد. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش به تشریح ابعاد توانمندی‌ها و عملکرد سپاه پاسداران در عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، علمی، اقتصادی، سازندگی، سلامت، خدمت‌رسانی، تبلیغاتی و امیدآفرینی پرداخت. تحولات افغانستان. گروهی تحت نام جبهه آزادی اعلام کرد که به پسته طالبان در منطقه 11 شهر کابل حمله کرده است و در این حمله 4 تن از نیروهای طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه جبهه آزادی آمده که این حمله در ساعت 8:25 دقیقه شامگاه چهارشنبه در منطقه پنشیروات رخ داده و یکی از سردسته‌های طالبان نیز در میان زخمی هاست. در این بیانیه آمده که هدف از این حمله که با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین از جمله موشک RPG انجام شد، یک پسته تلاشی طالبان مزدور بود که همواره جوانان را به خاطر پوشش لباس و قیافه از موترها پایین می‌آوردند و مورد لتوکوب قرار می‌دادند. جبهه آزادی ادعا کرده که نیروهای طالبان مستقر در پسته منطقه 11 در 2 هفته گذشته 7 تن از نیروهای امنیتی حکومت پیشین را از موترها پیاده کرده و به بهانه‌های گوناگون به زندان فرستادند. این گروه گفته است که این نیروها تحت شکنجه طالبانند. طالبان در مورد این ادعا ابراز نظری نکردند. حکومت طالبان روز شنبه 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلام کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرد روز شنبه 28 اسد 1402 سال روز استرداد استقلال افغانستان بوده و در سراسر کشور رخصتی عمومی می باشد. افغانستان در سال 1919 میلادی و در زمان حاکمیت شاه امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا به دست گرفت. دولت و مردم افغانستان با برگزاری مراسم‌های ویژه از این روز تجلیل می‌کنند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در واکنش به افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان از طالبان خواست به آزادی بیان احترام بگذارند. یوناما با انتشار پیامی در صفحات اجتماعی اعلام کرده است که طالبان در 10 روز اخیر در 6 ولایت افغانستان کارمندان رسانه‌ها را بازداشت کردند و علاوه بر این مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی فرانسوی و مطیع الله ویسا فعال آموزش دختران نیز از اوایل سال 2023 تاکنون در بازداشت طالبان به سر می‌برند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تعهد طالبان به قوانین بین المللی و ضرورت احترام و تقویت آزادی بیان یادآوری کرده است که طالبان باید حقوق همه کسانی را که در بازداشت هستند برای دیدن خانواده و وکیل و دانستن اتهاماتشان رعایت کند. طالبان از کاهش هزینه‌های پاسپورت و تمدید آن خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت طالبان در هزینه پاسپورت ها و تمدید زمانان کاهش آورد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستاده است از کاهش هزینه ها در پاسپورت خبر داده و گفته است با در نظر داشت مشکلات اقتصادی افغانهای مقیم در خارج، در اثر پیشنهاد وزارت امور خارجه، امور داخله و مالیه و حکم ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان هزینه فی جلد پاسپورت 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 120 و 220 دلار و هزینه استیکر تمدید به 20 دلار کاهش یافته است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان این حکم از تاریخ اول 2/1445 هجری قمری در نمایندگی های افغانستان در خارج قابل اجرا دانسته شده است. این حکم در حال صادر گردیده که شرایط اخذ پاسپورت در افغانستان دشوار گردیده و افراد نمی توانند با آسانی پاسپورت به دست آورند. در گذشته نیز پس از ماه ها انتظار متقاضی می توانست پاسپورت خود را به دست آورد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که 14 میلیون دلار را به صورت لیلام به فروش می رساند. دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان با نشر اطلاعیه گفت که این بانک تا مبلغ 14 میلیون دلار را طی داوطلبی به روز پنجشنبه به طور لیلام به فروش می رساند. بانک مرکزی افغانستان از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند و برندگان لیلام باید حسابشان را تا پایان روز لیلام تصفیه نمایند و پول معامله خیش را یک بار به طور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند. لینسی گراهام سناتور آمریکایی با اشاره به خروج نظامیان کشورش از افغانستان تاکید کرد که خروج از این کشور یکی از تصمیم‌های دشوار شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجی آمریکا بوده است و افسود افغانستان بار دیگر به سکوی حملات علیه منافع آمریکا تبدیل شده است. گراهام اظهار داشت طالبان در شرایط کنونی زنان را سرکوب می‌کنند و با گروه‌های تروریستی روابط نزدیک دارند و بار دیگر تاکید کرد خروج آمریکا از افغانستان پیام ضعف به دشمنان این کشور مخابره کرده است. تیم ملی والیبال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا به ایران سفر کرد. تیم ملی والیبال افغانستان که پس از 10 سال در 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا شرکت می‌کند، در گروه پنجم این مسابقات با تیم‌های قطر و هند هم گروه است. این رقابت‌ها با حضور 18 تیم آسیایی از 28 اسد تا 4 سنبله در شهر ارومیه ایران برگزار می شود. در این مسابقات در مجموع 45 دیدار برگزار خواهد شد و در پایان مرحله نخست تیم های اول و دوم گروه جمعاً 12 تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به ریاض با وزیر امور خارجه عربستان دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که ظهر امروز وارد ریاض شد، در محل وزارت امور خارجه عربستان با فیصل بن فرهان همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل دو جانبه، مسائل جهان اسلام و موضوعات بین المللی گفتگو و رایزنی کردند. این اولین سفر وزیر امور خارجه ایران به عربستان پس از تصمیم دو کشور برای احیای مجدد روابط است. رئیس کل دادگستری ولایت فارس جنوب ایران از افزایش بازداشت شدگان حادثه تروریستی شاه چراغ به 20 نفر خبر داد. حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری ولایت فارس امروز از افزایش بازداشت شدگان حادثه تروریستی شاه چراغ به 20 نفر خبر داد و گفت که تلاش می شود تا کیفرخواست متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ هفته بعد صادر شود و پرونده برای محاکمه بعد دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارسال شود. حرم شاه چراغ علیه السلام 26 اکتبر 2022 4 عقرب سال 1401 نیست مورد حمله تروریستی داعش قرار گرفت که در نتیجه آن 13 نفر به شهادت رسیدند و بیش از 20 نفر زخمی شدند. وزیر داخلی عراق در اظهاراتی اعلام کرد برنامه راهپیمایی اربعین امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. عبدالامیر شمری وزیر داخلی عراق که به شهر مقدس کربلا رفته است در اظهارات گفت که برنامه زیارت اربعین از هفته آینده اجرایی خواهد شد و برنامه و طرح راهپیمایی اربعین امسال متفاوت تر از سالهای پیش خواهد بود و در راه نجف اشرف تا کربلای معلا امنیت برقرار است. الشمری افزود که مسئله تامین امنیت راه‌ها برای زائران و تقسیم مسئولیت‌ها را مورد بررسی قرار گرفت و امسال از پهپادها در برنامه تامین امنیت راهپیمایی اربعین حسینی استفاده خواهد شد. در این راستا نصیف الخطابی والی کربلای معلا نیز گفت که تمام گذرگاه‌های ورودی به شهر کربلا را گسترش دادیم. جاده جدیدی در داخل ولایت کربلا ایجاد شده و امسال برنامه راهپیمایی روانی خواهیم داشت. وزیر داخلی عراق اخیراً هم در اظهارات گفته بود برنامه زیارت اربعین حسینی از اوایل هفته جاری اجرایی می شود و 40,000 نیروی امنیتی عراقی از ارتش، پلیس و الهشت الشعبی برای تامین امنیت زائران مشارکت خواهند داشت. وزیر داخلی عراق تاکید کرده بود ولایت دیالی از جمله ولایاتی است که زائران از آن به سمت کربلا حرکت می کنند و اهمیت این ولایت به خاطر وجود گذرگاه مرزی المنظریه یا خسروی با جمهوری اسلامی ایران است. به گفته این مقام عراقی، زائران زیادی از ایران از طریق این مرز وارد خاک عراق می شوند که تعداد آنها به روزانه 50,000 زائر می رسد. یک مرکز اطلاع رسانی فلسطینی اعلام کرد تا یه شبانه روز گذشته 22 عملیات مقاومتی علیه صهیونیست‌ها صورت گرفته است. مرکز اطلاع رسانی فلسطین امروز اعلام کرد که رزمندگان مقاومت طی شبانه روز گذشته 22 عملیات مقاومتی علیه نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیستی انجام دادند. بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مهمترین عملیات مقاومتی فلسطینیان از جمله 7 عملیات تیراندازی، انفجار بمب، 2 حمله پرتاب کوکتل مولوتوف، مقابله با 2 حمله شهرک‌نشینان و انهدام یکی از موترهای آنها بوده است. این مرکز تصریح کرد که درگیری میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان در 9 نقطه ساحل غربی صورت گرفت. این درگیری‌ها در بخش‌های جداگانه ساحل غربی و قدس اشغالی از جمله سلوان، اردوگاه اوفر در رام الله، شهر برقین در منطقه جنین، اردوگاه بلوطه العوجا در اریها و اردوگاه العروب در الخلیل بوده است. بنابر این گزارش، رزمندگان مقاومت علاوه بر تیراندازی مکرر در پسته تلاشی حواره در نابلس، به سوی شهرک شاکید در جنین و پسته تلاشی نظامی تیاسیر در توباس تیراندازی کردند. مناطق شرقی نابلس نیز شاهد یک حمله تیراندازی با هدف قرار دادن نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. در همین حال فلسطینی ها با حملات شهرک نشینان در شهرک ازون در قلقلیه مقابله کردند و به سمت آنها سنگ پرتاب کردند که در نتیجه 3 شهرک نشین مجروح و موتر آنها منهدم شد. منابع محلی از تعرض حدود 400 شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، به نقل از منابع محلی، از صبح امروز پنجشنبه حدود 400 شهرک نشین اشغالگر با پشتیبانی نظامیان صهیونیست مسجد الاقصی را مورد تعرض قرار دادند. تعرض این بار شهرک نشینان اشغالگر و مسجد الاقصی مانند موارد مشابه قبلی با حمایت نظامیان صهیونیست و مقدم چینی از ساعتها قبل و بیرون دادن فلسطینی ها از محیط این مسجد صورت گرفت. و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان بیش از 100 نفر را در ارتباط با حمله به محله مسیحی نشین در ایالت پنجاب این کشور بازداشت کردند. روز چهارشنبه گروهی از افراد با ادعای هتک حرمت قرآن کریم توسط یک فرد مسیحی به محله مسیحی نشین شهر جرانوالا از نواحی منطقه فیصل آباد ایالت پنجاب پاکستان حمله کردند و چندین خانه و کلیسا را به آتش کشیدند. گزارش رسانه‌های پاکستانی حاکی است که در حال حاضر نیروهای مخصوص نظامی برای برقراری امنیت در شهر جرانوالا مستقر شده و از طرف دولت محلی ایالت پنجاب نیز در این منطقه تعطیل رسمی اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه خبری جیو نیوز، در حالی که حمله روز گذشته گروهی از افراد به یک محله مسیحی نشین در شهر جرانوالا در ایالت پنجاب موج بزرگی از محکومیت ها را به دنبال داشت، نیروهای امنیتی پاکستان به دستور مستقیم صدر اعظم این کشور بیش از 100 نفر از عوامل این حادثه را بازداشت کردند. به گفته منابع خبری پاکستانی، این افراد در با آتش کشیدن اماکن مذهبی مسیحیان دست داشتند.
سخنگوی دولت محلی ایالت پنجاب پاکستان در مصاحبه با رسانه ها گفت که این حادثه تحت توطئه برای برهم زدن صلح و امنیت انجام شده است. با این حال ادعای مربوط به حد که حرمت قرآن کریم توسط فرد مسیحی در حال بررسی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: عملکرد سپاه افتخارآمیز است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سپاه انتقام خون شهیدانش را خواهد گرفت. و ادعای کشته شدن 4 عضو طالبان در کابل. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. پس از اظهارات جنرال آسم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، مبنی بر این که شهروندان افغانستان اجازه ندهند از خاک افغانستان در برابر پاکستان کار گرفته شود، سخنگوی طالبان گفت که به نمایندگی از شهروندان افغانستان به تمام کشورهای منطقه به خصوص کشور پاکستان اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان در برابرشان استفاده نخواهد شد. اخیراً جنرال آسم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، هم که در پایگاه نظامی کاکول در ایالت خیبر پشتونخوا سخنرانی کرد، گفت که پاکستان برای شهروندان افغانستان مهمان نوازترین کشور بوده است. از این جهت از شهروندان افغانستان می خواهیم که اجازه ندهند که از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده شود. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های محمد حسن جعفری از کارشناسان مسائل افغانستان را جویا شده است.
پاکستان این اولین بارم نیست، دومین بارم نیست و از دوره حکومت دکتر نجیب و بعد از اون تا به امروز پاکستانی ها مشکلات عدیده ای را برای افغانستان ایجاد کرده و بحث پاکستان روی یه است که بیشتر هر دولتی که میایه یک امتیاز از او بگیره و یک امضای از او بگیره که در واقع همون مسئله خط دیورن قضیهش حل شد و با توجه به این که خط دیوران هم چند سالی از موعود از او گذشته است سپری شده، به مول لحاظ اینا هر دولتی که میاید، هر حکومتی که میاید، چی شما دیدین که امی طالبا را هم رویش که فشار میاره به این دلیل که یک سند و یک امضایی ازشان بگیره، در صورتی که خیلی همکاری عمیق و دقیق بین طالبا و پاکستانی ها بوده تا هم اکنون. حالا که فعلا چی قضایای پیش آمده، یک بحث که حالا طالبای افغانستان به چالش کشانده، اونها این مسائل میگه چی با دولت آقای کرزی، چی با دولت اشرف غنی، چی با دولت دکتر نجیب الله و دولت استاد برهان الدین ربانی، با همه اینها پاکستانی ها مشکل داشته. مثلا بحثشون بحث این بوده که افغانستان ضعیف، اگر افغانستان که بتانه حداقل تحت سیطره خود اونها باشه، اونها ای رو میخواه. اگر افغانستان غیر منسلک، اگر افغانستان که بتونه کشور مستقل باشه، روی پای خودش استاد شده، پاکستانی ها متاسفانه این نظر نداره. گرچه در ظاهر اعلان میکنن که ما به تمامیت ارضی افغانستان احترام داریم، به مردم افغانستان احترام داریم و در دوران جهاد به مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع پاکستان اگر نباشه، هیچ وقت دوستان پاکستانی ما، کشور همسایه ما پاکستان، هیچ وقت همکاری به ما نخواهد کرد، به دولت‌های موجود و گذشته افغانستان نخواهد کرد. همیشه اینها نظرشان این بوده که یک امتیاز بگیره از افغانستان. در واقع همون مسئله رفتن آبهای کنر به پاکستان است. شما میبینید که آبهای افغانستان بی قید و شرط در پاکستان سرازیر است و خیلی امکانات های دیگه ای و بحث تجارت که پیش می آید، پاکستانی ها ماشین هایشون ترانزیت گرفته ترمش هم داخل افغانستان، ولی از افغانستان نمیگذره که وارد پاکستان شوه. اگر میرم با هزینه های زیاد و با گرفتن مالیات های زیاد از موترهای افغانستان این اقداماتی را میکنم، متاسفانه پاکستان در خلال 4 دهه 5 دهه افغانستان هم بیچاره بحران ساخته، خودشان هم با یک استدلال و با یک دلیل و با یک منطق پیش نمیره، فقط به این شبه ها کار میکنه. شاید هم در این قسمت ما این منکرش نیستیم، شاید طالب ها هم یک کارهایی بکنه که او منافع پاکستان او را ایجاب نکنه، دولت پاکستان او را ایجاب نکنه. حالا او را ما بحث نمیکنیم، بهش محتمل هست، دنیای محتمل هست و این را ما نمیتونیم که نادیده بگیریم و بگوییم که نه، مقصر اصلی و اول و آخر پاکستان است. در گذشته این موشک های پاکستان بود، این توپخانه پاکستان بود که ولایت پکتیکا، پکتیا، کنر، ولایت های مشرقی ما را مورد آماج قرار میداد، مورد حمله قرار میداد. در دوره حکومت چند ساله آقای اشرف غنی و همچنین حامد کرزی به بارها ما شاهد بودیم که چنین قضایای اتفاق افتاده و ملیشه های پاکستان، نیروهای نظامی پاکستان داخل خاک افغانستان شده و کارهای از این قبیل زیاد صورت که اونها سیم خاردار کشیده، مسئله خط دورند از او خط و سرحد بین المللی عبور کرده و به مول لحاظ حکومت سرپرست طالب ها خب در این قسمت ناراحت هستند، به این دلیل که اونها اقدامات دیگر را کرده، به مول لحاظ اقدامات غیر قانونی و غیر اصولی را کرده، یک مقدار بینشان اصطکاک ایجاد شده. در صورتی که رابطه عمیق و تنگاتنگی که طالب ها با پاکستان داره با هیچ جای دنیا ندارند.
بسیار ببخشید، ادامه این اتهام زنی ها و پافشاری پاکستانی ها بر موضوع حالا استفاده از خاک افغانستان علیه این کشور چه تأثیراتی میتونه بر مشروعیت طالبان و بر حال مقبولیت در بین کشورهای منطقه و همسایه بگذاره؟
من خدمت شما عرض بکنم که الان شرایط افغانستان شرایطی هست که طالب ها هم متاسفانه یک مشروعیت داخلی شکر ملت افغانستان رو تایید بکنه هنوز هم بکنم به دست نیاوردن. احزاب و جریان ها و مردم افغانستان، اقوام افغانستان طالب ها را به عنوان یک حکومت فراگیر نمیشناسه، به عنوان یک حکومت تک قومی تک زبانی میشناسه و این یک واقعیت هست که باید بپذیره طالب ها. ما اگر با واقعیت ها قایم کنار بیاییم مستلزم ایست که طالب ها باید کنار بیاد، باید مردم افغانستان حداقل از خودش داشته باشن. یکی چارت امنیت میگه ما برقرار کردیم، خب بقیه هم میگه که امنیت ها سببش اینه که قبلا اونا خودشون انفجار میداد، انتحار میکرد و حالا انفجار و انتحار نمیکنن، آرامیه دیگه، چون حکومت در دست اونها هست، در دست طالب ها هست. لذا ما امیدوار هستیم طالب ها به یک سری واقعیت ها و خواهید برسه، مردم افغانستان سهیم بسازه، شریک بسازه در دولت، از تمام اقوام، از تمام ملیت ها و مذاهب آزاد بگذره. شما دیدید که طالب ها آهسته آهسته داره رو هرچی که استحکام پیدا میکنه، میبینید محدودیت ها برای اقوام افغانستان، برای مذاهب افغانستان ایجاد میکنه. شما در محرم دیدیم که در غزنی چی اتفاق افتاد، چند نفر از شهروندان افغانستان گلوله با گلوله جواب دادن طالب ها و این اقدامایی که و در بعضی ولایت ها در کابل هم شما دیدید که محدودیت هایی برای عزاداری ها ایجاد کردن و این کارها و اقدامای ناپسندی که صورت گرفته خب طبعا مشکلات خودش داره. بعد خارجی ها هم خب هیچ کشوری هنوز طالب ها رو برسم نشناخته، حتی همو پاکستانی که دنیا اینطوری از آن میکنه که پاکستان در واقع پدر معنوی طالب ها هست، در واقع سازنده طالب ها هست و به مول لحاظ حتی امونها هم به رسمیت نشناختن چون ملاحظات خودشان داشتن. لذا ما امیدوار هستیم که اگر یک حکومتی بتونه ممثل اراده مردم باشه که ادعا میشه طالب ها باید به حقایق تن بده. این نمیشه ساختار دولت گذشته رو کپی کنه، کپی برداری کنه، قبول داشته باشه و همین اداره را قبول داشته باشه، وزارت ها را قبول داشته باشه، 4 تا هسته های نظامی را منحل کنه، 4 تا چیزهای دیگر را منحل کنه، 4 تا مرکز را منحل کنه. شما دیدین که مؤسسات خیریه را که غیر از کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران که ما به این باور هستیم جمهوری اسلامی در طول جهاد افغانستان در طول 40 سال هماره در کنار مردم افغانستان بوده، دولتش، ملتش، ما ممنون اینها هستیم. حالا کار نداریم به بحث که همه چیز اگه عوض کنیم عوض میشه، ولی همسایه عوض نمیشه. اینها با همین جمهوری اسلامی ایران هم کجدارمریض حرکت کردن. همین طالب ها دیدیم که کمیته امداد امام خمینی که مؤسسه غیر انتفاعیه، غیر دولتیه و اینها غیر منفعتشون به مردم افغانستان، مردم بیچاره وردم شهید افغانستان میرسید، امونا را هم از قنده ها از هرات و کابل و مزار شریف گفتن ببندن. در صورت که ده ها مؤسسه امریکایی همی الان در افغانستان موجوده، ده ها مؤسسه امریکایی و اروپایی هم اکنون که من با شما صحبت میکنم در افغانستان موجوده و فعالیت داره میکنن. پس اینه که طالب ها هم کشدار مریض حرکت میکنن. طالب ها با اینکه امریکایی ها هر هفته برای از 140 میلیون دلار تحویل میده، بازم او در واقع او جز توافق دوحه است. تا امروز که بعضی ها متوجه نیستن میگن نه این ولی خب همون طوله هایی است که امروز امریکایی ها میده و امروز در واقع توافق کردن. هنوز او توافق رمزرازش هنوز کشیده نشده، هنوز اعلان نشده. شما دیدین که دو صفحه از او توافق که با آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله رئیس جمهور و رئیس شورای اجرایی دولت افغانستان در وقت گذشته بود، گفتن شما را نشان دادیم آقای ظلمه خلیزاد. پس در واقع حاکم افغانستان امکنون هم امریکایی ها است، امکنون هم آقای ظلمه خلیزاد است که دستور میده. با اینکه امریکایی ها صحبت های خلیزاد رد کرد، شما دیدیم که از طالبان چه پشتوانی کرد. گفتش که ما امروز شما مخالفین و جهادی ها باید برگرده افغانستان، در برای احزاب برگرده و با طالب ها توافق بکنن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه تحلیلی هم داریم در رابطه با چرایی تمایل آمریکا برای بازگرداندن داعش به صحنه سوریه. گروه تروریستی داعش اخیراً حملات خود را تشدید کرده است. سوریه و ایران در هفته های اخیر شاهد حمله های تروریستی بودند. نشانه های دال بر تمایل آمریکا برای بازگرداندن داعش وجود دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش نوشت یک گروه از کارشناسان سازمان ملل در گزارش به شورای امنیت این سازمان مدعی شدند که در نیمه اول سال جاری میلادی تهدید گروهک تروریستی داعش در برخی مناطق درگیری در عراق و سوریه افزایش یافته است. به نوشته آسوشیتد پرس در این گزارش آمده که داعش در حالت کلی هنوز فعال است و علی‌رغم خسارت شدیدی که متحمل شده و میزان فعالیت‌هایش در سوریه و عراق کاهش یافته است، اما خطر بازگشت این گروهک همچنان وجود دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیراً در سخنان خود گفت که آمریکا تصمیم گرفته است بار دیگر گروه تروریستی داعش به صحنه بازگردد. اما چرا و چگونه آمریکا قصد دارد داعش را بازگرداند؟ برخی از عناصر داعش که به خصوص در سوریه حضور دارند در اردوگاه‌هایی هستند که شماری از این اردوگاه‌ها تحت کنترل آمریکا قرار دارد. اردوگاه الحول در ولایت الحسکه که اصلی ترین مرکز نگهداری تروریستای داعش است از جمله این اردوگاه است. تاکنون در گزارش بسیاری از منابع محلی آمده که ارتش آمریکا اقدام به انتقال تروریستای داعش از زندان‌ها به پایگاه‌های نظامی می‌کند و منابع امنیتی نیز بارها گفتند که آمریکا اقدام به آموزش و تجهیز عناصر داعش می‌کند تا دست به حملات تروریستی در سوریه بزنند و این گونه بهانه لازم برای ادامه حضور ارتش آمریکا در سوریه وجود داشته باشد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت. دقایقی را با شما دوستان و همراهان عزیز هستیم. در برنامه امروز موضوع عصمت پیامبران را دنبال میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، عصمت از ویژگی‌های مهم پیامبران الهی است. عصمت یعنی مصونیت از گناه و خطا. عصمت یک نیروی بازدارنده درونی است که در اثر ایمان و یقین کامل در انسان متجلی می‌شود. پیامبران افرادی پاک و برگزیده‌اند که تحت تأثیر خواهش‌ها و تمنیات نفسانی به سوی گناه کشیده نمی‌شوند و از خطا مصونند. ویژگی عصمت انبیا را که مسئولیت رهبری جامعه را بر دوش دارند، در برابر فساد اخلاقی و گناه و حتی اندیشه گناه بیمه می‌کند. لذا آن انسان‌های وارسته از هر گونه گناه و خطا مبرا هستند. در واقع عصمت و مصونیت اخلاقی از مهمترین شرایط احراز مقام نبوت است. قرآن انبیا را با صفات و حسنات برجسته اخلاقی توصیف می کند، ولی برخورداری از ویژگی عصمت و عدم آلودگی به ستم و فساد را از شرایط قطعی برای تصدی این مسئولیت می داند. به این ترتیب خداوند اجازه نمی دهد زمام هدایت بندگانش در دست کسانی قرار گیرد که دلشان از زنگار گناه تیره شده و دستشان به ستم و تعدی آلوده است. برای آنکه درک روشن‌تری از مفهوم عصمت پیامبران از دیدگاه قرآن داشته باشیم، یادآوری نکته ضروری است. قرآن در آیات متعدد مردم را به اطاعت بدون قید و شرط از خدا و رسول فرا می‌خواند. به عنوان نمونه در سوره آل عمران آیه 132 می‌خوانیم:
و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون.
و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید. این آیه از مردم با ایمان می خواهد که از خداوند اطاعت کنند. در نگاه کسی که به مبدأ عالم وجود ایمان قلبی دارد، خداوند حاکم و مالک جهان هستی است و همه چیز تحت فرمان اوست. لذا باید از آنچه که برای سعادت و نیکبختی بشر فرستاده اطاعت کند. آیه در گام بعد مردم را به پیروی از پیامبر فرا می خواند. پیامبری که فرستاده از جانب خداست و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. آن رسول گرامی پاک و مبرا از گناه و خطا است و چون آینه صاف و صیقلی پیام وحی را به جامعه بشری منعکس می کند. همان گونه که متن آیه نشان می دهد، اطاعت از پیامبر بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق آمده است. اگر انبیا گرفتار انواع انحرافات و خطاها بودند، ایجاب می کرد که فرمان خدا درباره اطاعت از رسولانش مشروط باشد. یعنی هنگامی که کارهای انبیا سنجیده و برحق است، مردم از آنها پیروی کنند و در موقعی که دچار اشتباه و خطا می شوند، نافرمانی کنند. در حالی که فرمان اطاعت از انبیا در آیات مختلف قرآن بدون قید و شرط آمده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا و رسول را اطاعت کنید، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. اطیع الله، مطیع خدا باشید، و اطیع الرسول، مطیع پیغمبر باشید. لعلکم ترحمون. دستورات و فرمانهای حکومتی پیغمبر هم مثل فرمان خدا واجب الاطاعت است. یکی میگه اطیع الله و رسول، پیداست خداوند یه دستوراتی میده، دستورات ثابت، رسول هم یه دستوراتی میده، دستورات حکومتی. چون ما در اسلام دستوراتی هم داریم که موقته، مثلا فبظلم من الذین هادو حرمنا، در قرآن داریم یهودی‌ها به خاطر ظلمی که کردن فلان غذا رو حرام کردیم. بعد حدیث عیسی که اومد گفت حالا اون حرام هم آمدن وردارم، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعد چیزی که حرام شده بود برای یه مدتی اومدم اون حرام ها رو حلال کنم. یعنی میشه یه چیزی موقتا خرید از مثلا فلان کشور حرام باشه به دلیل مثلا، حال بگن آقا به دلیلی که فلان کشور به اسلام، به رهبر اسلام، به پیغمبر اسلام اهانت کرده، از ناس این کشور رو نخریم. بعد اون رو توبه میکنه، عذرخواهی میکنه، ما میگیم خیلی خوب بخرید. یعنی ما هم حلال و حرام دائمی داریم، مثل نماز، مثل که واجب قطعی است، ربا حرام قطعیه، حجاب واجب قطعیه، یه سری دستوراتی حکومتیه. پس ما حکم دائمی داریم، حکم موقت هم داریم، حکم حکومتی هم داریم. و اطیع الله، مطیع خدا باشید، و رسول، احکام حکومتی پیغمبر هم مثل فرمان خدا واجب است. لعلکم ترحمون. رباخاری که در آیه قبل بود، این عصیان و طغیان در برابر خدا و رسوله. لا تأکل الربا و اطیع الله. اطیع الله یعنی مطیع خدا باشید، یعنی ربا نگیرید. اگه خصوصیم بگیم ای آیه ربطش با آیه قبل چیه؟ پروا کنید از آتشی که آماده شده برای کفار. به رباخارا میگه پروا کنید. پیداست جایگاه رباخار کنار کافر است. یکی یا خودش ممکنه به کفر کشیده بشه، لقمه حرام او را به کفر بکشونه. رابطه است بین عمل صالح و ایمان، یعنی عمل صالح ایمان را بارور میکنه، و رابطه است بین گناه و کفر. گناه هم آدم به کفر میکشونه. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. عاقبت گناه پی در پی اینه که انسان تکذیب میکنه، کافر میشه. یعنی گناه قلاب است که انسان را به کفر میکشونه، گناه انسان را به سقوط کفر میکشونه، عمل صالح انسان را بارور میکنه. رابطه است بین عمل صالح و ایمان، ولذا قرآن خیلی جا گفته آمنو گفته و عمل صالحات.
یعنی عمل صالح مثل آمنو مثل آجر میمونه، عمل صالح مثل بندایی که میکشی. یعنی اگر ایمان آوردی عمل صالح هم انجام دادی، او عمل صالح ایمان رو محکم میکنه، مثل آجری که بندشو بکشی. عمل صالح ایمان رو بارور میکند، گناه انسان رو به کفر میکشونه. خب آیه 3:31 فرمود پروا کنید ای رباخارها، پروا کنید، ربا نگیرید، اگر ربا بگیرید جایگاه شما دوزخ کنار کفاره. آیه بعدم فرمود مطیع خدا و رسول باشید تا مورد ترحم قرار بگیرید. خدای تو به حق محمد و آل محمد لقمه ها یا پان را پاک، قلب ما را پاک، فکر ما را پاک، چشم ما را پاک، دست ما را پاک قرار بده. زندگیمون پاک و مرگمون پاک. تا ما را پاک نشدیم از گناه نمیریم، که اول مرگ برای ما اول خوشی باشه. حدیث داره مؤمن که میمیره انگار گل بو میکنه، چون پاک میاد پاک میره. و السلام علی ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. انسان کامل اینه که تولدش پاک باشه، زندگیش پاک باشه، قیامت هم پروندش پاک باشه. این چنین زندگی را نصیب همه ما بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله.
اجازه دهید در مقایسه با آیات دیگر قرآن مطلب را روشن کنیم. همه می دانیم که در فرهنگ قرآنی پدر و مادر از جایگاه والایی برخوردارند و فرزندان باید در صدد جلب رضایت آنها باشند. قرآن به بشر درباره والدین توصیه کرده و به سختی هایی که مادر در دوران بارداری تحمل می کند اشاره دارد. مادر پس از تولد فرزند در دوران شیرخوارگی نیز همه ناملایمات و سختی ها را برای رشد و پرورش کودکش به جان می خرد. قرآن بشر را به تواضع و فروتنی در برابر والدین، فرمانبری از آنها و شکرگزاری در برابر زحمات دلسوزانه آنها فرا می خواند. با این حال، علارغم اهمیتی که قرآن برای پدر و مادر قائل است، فرمان اطاعت از آنها مشروط است و به صراحت اعلام می کند در صورتی که والدین منحرفند و فرزندان به شرک و غیر خدا یا کارهای ناشایست فرا می خوانند از آنها اطاعت نکنید. چنان که در آیه 15 سوره لقمان می فرماید
و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا.
و اگر آن دو یعنی پدر و مادر تلاش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که بدان علم نداری، از آنان فرمان نبر، ولی با آن دو در دنیا به شیوهی پسندیده و شایسته معاشرت کن. با مقایسه آیات قرآن روشن می شود که اطاعت از پدر و مادر مشروط، ولی اطاعت از پیامبر و رسول خدا به صورت مطلق آمده است. به این ترتیب در می یابیم که پیامبر در مرحله از عصمت قرار دارد که در پیروی از او نیاز به هیچ گونه قید و شرطی نیست. این خود دلیل بر این است که انبیا معصوم و مبرا از خطا هستند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده بحث درباره عصمت پیامبران را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.